استراتژی نهم، ورق را برگردانید. استراتژی ضد حمله. قسمت اول،
اینکه حرکت اول را شما انجام دهید و آغازگر جنگ باشید اغلب به زیان شما خواهد بود. با این کار استراتژی خود را رو و گزینه‌هایتان را محدود می‌کنید. به جای این کار قدرت عقب نشستن را کشف و بستر را برای حرکت اول دشمن فراهم کنید. این اقدام انعطاف پذیری لازم برای ضد حمله از هر زاویه‌ای را ایجاد می‌کند. اگر مخالفان شما پرخاشگر و مهاجمند، برایشان طعمه ورود به نبردی عجولانه بگذارید تا در موضع ضعف قرار گیرند. بیاموزید از ناشکیبایی و اشتیاق آنها به گرفتن شما برای به هم ریختن توازن و تعادلشان استفاده کنید. در لحظات دشوار ناامید نشوید و عقب نشینی نکنید. هر شرایطی ممکن است برعکس شود. اگر بیاموزید که چطور صبور باشید و برای ضد حمله غیر مترقبه انتظار بکشید، ضعف شما به قوت تبدیل خواهد شد. تهاجم مستتر. سپتامبر 1805، ناپلئون بناپارت با بزرگترین بحران عمر خود روبرو شد. اتریش و روسیه در ائتلافی علیه او متحد شده بودند. قشون اتریش از جنوب به سربازان فرانسه حمله کرده و شمال ایتالیا را گرفته بودند. از شرق ژنرال اتریشی کارل مک نیروی عظیم را روانه باواریا کرده بود. یک ارتش روسی بزرگ نیز تحت فرماندهی ژنرال میخائیل کوتوزوف در مسیر خود برای پیوستن به ارتش مک و این نیروی متفق بود تا پس از ادغام به سمت فرانسه حرکت کنند. در شرق وین بیشتر افراد قشون روس و اتریش منتظر بودند تا هنگام نیاز به کار گرفته شوند. با وجود این تعداد نیروهای ناپلئون در قیاس با این ارتشها 2-1 بود. نقشه ناپلئون این بود که ارتشهای متفق را 1-1 شکست دهد و از نیروهای متحرک خود در گروههای کوچکتر برای مبارزه بهره گیرد و این کار را پیش از به هم رسیدن دو ارتش دشمن انجام دهد. وقتی قشون کافی برای ایجاد بن‌بست در ایتالیا فراهم کرد، پیش از اینکه کوتوزوف به باواریا برسد، خود را به آنجا رساند و موجب شد مک به مفتزهانه ترین شکل ممکن بدون آنکه حتی یک گلوله شلیک شود در اولوم تسلیم شود. این پیروزی بدون خونریزی شاهکاری تاریخی بود. اما ناپلئون برای آنکه بیشترین بهره را از آن ببرد، باید پیش از اینکه ژنرال روس خود را با نیروهای روسیه بیشتر تقویت کند، به کوتوزوف می‌رسید. از این رو بخش بزرگی از نیروهایش را به شرق یعنی وین فرستاد تا شاید نیروهای روسیه عقب نشسته را به تله بیندازد. اما این تعقیب فایده نداشت، زیرا هوا بد و قشون فرانسه خسته بود. مارشال ها مرتکب اشتباه شده بودند و از همه مهمتر کوتوزوف در عقب نشینی باهوشتر از حمله عمل می کرد. او که توانست از فرانسوی ها بگریزد به شهر اولموتس نزدیک وین رسید، زیرا باقی مانده نیروهای اتریشی روسی در آنجا مستقر شده بودند. حالا ورق برگشته بود. در چشم به هم زدنی این ناپلئون بود که در خطر جدی افتاد. قدرت قشون او در میزان حرکتش بود و اکنون که نیروها کم شده بودند، هر یک به تنهایی آسیب پذیرتر شده بودند و وقتی بهتر کار می کردند که نزدیک هم بودند و می توانستند از هم پشتیبانی کنند. اما این نیروها در حال حاضر در مسیری طولانی از مونیخ به وین پراکنده بودند. آنها گرسنه و خسته بودند و مواد غذایی کمی داشتند. اتریشی هایی که با فرانسوی ها در شمال ایتالیا مبارزه می کردند، کارشان تمام شده بود و در حال عقب رفتن بودند. اما همین عقب نشینی آنها را به سوی شمال شرقی روانه کرده بود و تهدیدی جدی برای نیروهای جنوبی ناپلئون به حساب می آمدند. از شمال نیز پروس ها متوجه شدند که ناپلئون به دردسر افتاده است. پس به این فکر کردند که بهتر است به این ائتلاف ملحق شوند. اگر چنین چیزی روی می‌داد، آنها می‌توانستند در خطوط ارتباطی و تأمین تجهیزات ناپلئون اختلال ایجاد کنند و از شمال و جنوب آنقدر عرصه را به او تنگ کنند که محکوم به شکست شود. ناپلئون گزینه زیادی پیش رو نداشت. ادامه تعقیب کوتوزوف موجب پراکنده شدن بیشتر نیروهایش می شد. از سوی روس‌ها و اتریشی‌ها اکنون 90,000 نیروی قوی بودند که در موقعیتی عالی در اولموتس قرار داشتند. در جا زدن و کاری نکردن نیز موجب می شد ناپلئون و نیروهایش به تدریج از هر طرف تحت فشار قرار گیرند و بلعیده شوند. به نظر می رسید عقب نشینی تنها راه کار است و این همان چیزی بود که مشاورانش نیز توصیه کردند. اما با آب و هوای نیمه نوامبر که هر لحظه رو به وخامت بود و دشمن نیز قطعا فشار خود را بیشتر می کرد، عقب نشینی پرهزینه بود. از سوی این کار به این معنا بود که پیروزی او در علم به باد رفته است و این بزرگترین ضربه به روحیه نیروهایش بود. همین کار موجب دعوت پروس‌ها به ملحق شدن به جنگ می شد و دشمنان انگلیسی او را فردی آسیب پذیر می دیدند و به خود اجازه می دادند به فرانسه حمله ور شوند. او هر راهی را که انتخاب می کرد به مصیبت گرفتار می شد. چند روزی عمیق تأمل و تفکر کرد. توصیه مشاوران را نادیده گرفت و خود را غرق نقشه‌هایش کرد. رهبران اتریش و روس در اولموتس که در میان آنها امپراتور اتریش، فرانسیس اول و سزار جوان الکساندر اول حضور داشتند، حرکات ناپلئون را با کنجکاوی و هیجان زیاد دنبال می کردند. آنها ناپلئون را درست جایی که دوست داشتند گیر انداخته بودند و به راحتی می توانستند در اولم سپس مناطق دیگر تمام شکست هایی را تلافی کنند که ناپلئون به آنها وارد کرده بود. 25 نوامبر جاسوسان ائتلاف گزارش دادند که ناپلئون بخش بزرگی از ارتش خود را به اوسترلیتس، نیمه راه وین و اولموتس انتقال داده است. اینطور به نظر می رسید که نیروهایش ارتفاعات پرادزن را اشغال کردند و موضعی گرفتند که نشان از آمادگی برای نبرد است. اما ناپلئون فقط حدود 50,000 نیرو همراه داشت و نیروهایش 2-1 کمتر از نیروهای دشمن بودند. او چطور امیدوار بود که در برابر ائتلاف پیروز شود؟ با وجود این 27 نوامبر فرانسیس اول به او پیشنهاد صلح موقت داد. ناپلئون همیشه فردی توانمند بود و حتی در این شرایط نیز فرانسیس از جنگ با او می ترسید. در واقع فرانسیس تلاش می کرد زمان کافی برای تصرف کامل ارتش فرانسه را داشته باشد. اما هیچ یک از جنرال های ائتلاف فکر نمی کردند که ناپلئون فریب این نقشه را بخورد. برغم شگفتی آنها به نظر می رسید ناپلئون تمایل دارد با شرط فرانسیس اول موافقت کند. ناگاه سزار و جنرال هایش فکری جدید به ذهنشان رسید. او ترسیده است و دست و پا می زند که فرار کند. وقتی ناپلئون با سرعت بسیار زیادتر در 29 نوامبر ارتفاعات را ترک کرد و در غرب موضع گرفت و سوار نظام خود را دوباره مستقر کرد، این باور قوت گرفت. به نظر می رسید ناپلئون به شدت تردید پیدا کرده است. روز بعد او درخواست جلسه با سزار کرد. اما سزار نماینده اش را فرستاد و نماینده نیز پس از بازگشت به آنها گزارش داد که ناپلئون آنقدر ترسیده که نتوانسته در طول جلسه ترس و تردید خود را پنهان کند. به نظر می رسید ناپلئون به مرز جنون رسیده باشد. شرایطی که نماینده برای صلح موقت پیشنهاد داد بسیار سنگین بود و با اینکه ناپلئون با آنها مخالف بود در سکوت گوش داده و طوری رفتار کرده بود که انگار ترسیده است. این خبرها مانند موسیقی آرام بخش برای سزار دلنشین بودند، زیرا او آتش اولین رویارویی با ناپلئون را در وجودش حس می کرد و دیگر از انتظار خسته شده بود. به نظر می رسید ناپلئون با ترک ارتفاعات پرادزن خود را در موقعیتی خطرناک قرار داده است. خطوط جنوبی ضعیف بودند و مسیر عقب نشینی او یعنی جنوب غربی به سمت وین نیز هیچ امنیتی نداشت. یک ارتش متفق می توانست ارتفاعات پراتزن را بگیرد، به جنوب برود و به نقطه ضعف ناپلئون در خطوطش حمله کند و مانع عقب نشینی او شود. سپس برای محاصره ارتش و تخریب او به سمت شمال حرکت کند. سزار الکساندر و ژنرال های جوانش نسبت به امپراتور اتریشی مردد بهتر فکر کردند و حمله ای ترتیب دادند. این حمله اوایل صبح دوم دسامبر آغاز شد، در حالی که دو لشکر کوچکتر از شمال مقابل فرانسوی ها قرار گرفتند، از پایین سربازان اتریشی و روسی به سمت ارتفاعات پراتزن راه افتادند. آنجا را اشغال کردند. سپس به سمت جنوب چرخیدند و نقطه ضعف فرانسوی ها را هدف گرفتند. با اینکه از طرف دشمن با مقاومت روبرو شدند، به سرعت پیشروی کردند و توانستند مواضع کلیدی برای چرخیدن به سمت شمال و محاصره ناپلئون را از آن خود کنند. اما ساعت 9 صبح، زمانی که آخرین قشون ائتلاف که 60,000 نفر بودند به سمت ارتفاعات جنوب راه افتادند، خبری به گوش فرماندهان ائتلاف رسید که چیزی غیر منتظره در جریان است. یک نیروی بزرگ فرانسوی بر فراز ارتفاعات پراتزن نامحسوس در حال رفتن به سمت شرق و رسیدن به شهر پراتزن است، یعنی قلب خطوط متفقین. کوتوزوف خطر را دید. متفقین نیروهای زیادی را به سمت شکافهایی فرستاده بودند که در خطوط فرانسه پیدا کرده بودند و حالا قلب خودشان بدون امنیت باقی مانده بود. او تلاش کرد آخرین قشون را برگرداند، اما دیگر کار از کار گذشته بود. رأس ساعت 11 صبح فرانسه ارتفاعات را گرفت. از همه بدتر این که قشون فرانسه برای تقویت مواضع جنوبی از جنوب غربی از راه رسید و مانع شد متفقین بتوانند ارتش فرانسه را محاصره کنند. حال ورق کامل برگشته بود. در شهر پراتزن نیروهای فرانسوی به خط ائتلاف حمله ور و مانع عقب نشینی ارتش ائتلاف به سمت جنوب شده بودند. هر بخش از ارتش ائتلاف، شمال، مرکز و جنوب از دیگر بخش‌ها جدا افتاده بود. روس‌ها که در جنوبی ترین نقطه قرار داشتند، تلاش می‌کردند به جنوب عقب نشینی کنند. اما هزاران نفر از آنها در دریاچه ها و باتلاخ های منجمد جان خود را از دست دادند. ساعت 5 بعد از ظهر تار و مار ارتش های ائتلاف تمام و آتش بس اعلام شد. ارتش روسی اتریشی تلفات زیادی را به جان خرید. این شکست آنقدر بزرگ بود که ائتلاف از هم پاشید و این کمپین پایان یافت. این جنگ همون موقعیت شکستی بود که ناپلئون آن را به پیروزی تبدیل کرد. اوسترلیتز بزرگترین پیروزی دوران فرماندهی او بود. تفسیر مشاوران و مارشال های ناپلئون در بحران نبرد اوسترلیتز فقط به عقب نشینی فکر می کردند. آنها باور داشتند که عقب نشینی در بعضی موارد بهترین گزینه است، زیرا آدمی با اراده خود پیش از شکست حالت تدافعی می گیرد. آنسو سزار و متحدشان قرار داشتند که ناپلئون را به موضع ضعف رسانده بودند و در حال انتظار و حمله در موضع تهاجمی قرار داشتند. اما در این میان ناپلئون در مقام یک استراتژیست فراتر از مشاوران و مارشال های خود از یک سو و سزار و ژنرال هایش از سوی دیگر تصمیم گرفت. برتری ناپلئون در سیالی اندیشه او بود. او برای جنگ دو تعریف رایج تدافعی تهاجمی قائل نبود. در ذهن او این دو تعریف در هم تنیده بودند. موضع تدافعی بهترین حالت برای استتار یک مانور تهاجمی یا ضد حمله و موضع تهاجمی بهترین روش برای دفاع از یک موضع ضعیف بود. آنچه ناپلئون در اوسترلیتز بازتاب داد نه عقب نشینی و نه حمله بود، بلکه پدیده ظریف‌تر و نوآورانه‌تر بود. او برای ایجاد دامی مناسب و دقیق تدافع و تهاجم را با هم تلفیق کرد. ناپلئون ابتدا با تصرف شهر وین به سمت اوسترلیتز پیشروی کرد و حالت تهاجمی گرفت. سپس با اینکه ارتش روس و اتریش از نظر تعداد به ارتش ناپلئون برتری داشتند، آنها را به شگفتی واداشت. سپس عقب رفت و حالت تدافعی گرفت. پس از آن به این نمایش سردرگم ادامه داد و مدام بین دو حالت دفاع و حمله در حال نوسان بود. در جلسه با نماینده سزار خود را بسیار مخشوش اما استراتژیست نشان داد. تمام این کارها نمایش ناپلئون بود تا آسیب پذیر و ضعیف به نظر برسد و دشمن را به حمله دعوت کند. این حرکات نمایشی نیروهای ائتلافی را به اشتباه انداخت، طوری که جانب احتیاط را رها کردند و خود را در موقعیتی قرار دادند که ناپلئون منتظر آن بود. موضع تدافعی آنها در اولموتس آنقدر قوی و مسلط بود که ترک آن مانع تخریب ارتش آنها می شد و این همان تله‌ای بود که ناپلئون برایشان پهن کرده بود. سپس به جای اینکه ناپلئون در برابر حمله آنها از خود دفاع کند، به ناگاه به موقعیت تهاجمی تغییر موضع داد و ضد حمله راه انداخت. او با این حرکت پویایی نبرد را از نظر فیزیکی و روانی نیز تغییر داد. وقتی یک ارتش مهاجم ناگهان به موضع دفاع می رود، روحیه افراد آن تخریب می شود و به واقع قشون متفقین که ترسیده بود به سمت همان دریاچه های منجمدی عقب نشست که ناپلئون می خواست گورستان ابدی آنها باشد. بیشتر ما فقط می دانیم که چطور تدافعی یا تهاجمی رفتار کنیم. ما یا حالت حمله می گیریم و تمام منابع خود را در هجوم ناامیدانه برای رسیدن به آنچه می خواهیم هدر می دهیم، یا در هر شرایطی از وارد شدن به منازعه و درگیری خودداری می کنیم و حتی اگر حمله‌ای به ما تحمیل شود، به هر طریقی که بلدیم از آن فاصله می گیریم. هیچ یک از این دو رویکرد بدون رویکرد دیگر معنا و مفهوم ندارد. اگر قانون خود را هجوم و حمله قرار دهیم، فقط دشمن تراشی خواهیم کرد و کنترل رفتار خود را از دست خواهیم داد. اگر در کنج دنج تدافعی فرو رویم، گوشه‌گیری برای ما عادت می شود و در هر دو حالت به فردی تبدیل می شویم که می توان حرکات او را پیش بینی کرد. به جای اینها انتخاب سوم را در نظر بگیرید. مانند ناپلئون باشید. وقتی احساس می کنید آسیب پذیرید، کاری کنید که دشمنانتان شما را تهدید به حساب نیاورند و فشار خود را روی شما کم کنند. وقتی شرایط مناسب بود و فضای بازتر داشتید، به حمله رو آورید. کنترل شده و مدبرانه حمله کنید و نقطه ضعف خود را ابزاری برای پنهان کردن نیات خود بدانید. در لحظه خطرناک وقتی می‌بینید دشمن در حال عقب نشینی است، وقت بو کشیدن فرصت رسیده است. در این مواقع کافیست نقش آدم‌های ضعیف را بازی کنید تا دشمن اغوا شود و در همان موقعیتی قرار گیرد که شما می‌خواستید. سپس در لحظه‌ای که هیچ کس انتظارش را ندارد، از نقطه ضعف به حالت تهاجمی بروید. آمیزش تهاجم و تدافع با سبکی سیال موجب خواهد شد یک گام جلوتر از دشمنان سرسخت و نامنعطف خود قرار بگیرید. بهترین ضربه ها آنهایی هستند که کسی انتظار دیدنشان را ندارد. هرقدر هم شرایط ناامید کننده بود، ناامید نشوید. وقتی همه چیز شما را به ترس وامی دارد، نهراسید. وقتی خطرات از هر سو برای شما قد علم کرده اند، دست و پایتان را گم نکنید. وقتی بدون منابع مانده اید، خود را ثروتمندترین فرض کنید. وقتی غافلگیر شده اید، راهی برای غافلگیر کردن دشمن بیابید. هنر جنگ، سون تزو، قرن چهارم پیش از میلاد. جوجیتسو. سال 1920 حزب دموکراتیک جیمز کاکس فرماندار ایالت اوهایو را نامزد انتخابات کرد تا به عنوان جایگزین رئیس جمهور در حال بازنشستگی وودرو ویلسون انتخاب شود. همزمان هم فرانکلین دلانو روزولت 38 ساله به عنوان معاون جیمز کاکس نامزد شد. روزولت پیشتر به عنوان معاون دریایی تحت نظر ویلسون کار می کرد و از همه مهمتر عموزاده تئودور روزولت بود. تا تئودور روزولت در دهه اول قرن پس از دوران ریاست جمهوری خود هنوز بسیار محبوب بود. نامزد حزب جمهوری‌خواه وارن جی هاردینگ و کمپینش فرساینده بود. جمهوری‌خواهان پول زیادی داشتند. آنها از صحبت درباره بسیاری از مسائل خودداری می‌کردند و چهره عام پسند از هاردینگ ارائه می‌دادند. کاکس و روزولت با تهاجم فراوان و خشونت‌آمیز به جمهوری‌خواهان پاسخ می‌دادند و فعالیت انتخاباتی خود را بر موضوع مورد نظر ویلسون متمرکز کرده بودند. یعنی شرکت امریکا در لیگ ملت‌ها که به زعم آنها برای امریکا آرامش و ثروت به همراه داشت. روزولت در سراسر کشور کمپین راه انداخت. سخنرانی پشت سخنرانی با این ایده که بتواند مردم امریکا را جذب کند. اما نتیجه این رقابت برای او مصیبت بار بود. هاردینگ در یکی از بی سابقه ترین انتخابات تاریخی رئیس جمهور شد. سال بعد روزولت به فلج اطفال مبتلا شد و کارایی یکی از پاهایش را از دست داد. این بیماری پس از انتخابات فضاحت بار سال 1920 نقطه عطفی در زندگی او به شمار رفت. او به ناگاه از فناپذیری و شکنندگی جسمی خود آگاه شد و در خیشتن تأمل کرد. دنیای سیاست دنیای پلید بود. افراد برای پیروزی در انتخابات دست به هر کاری می زدند و حاضر بودند به یکدیگر بدترین ناسزاها و تهمتها را بزنند. در این دنیای پلشت تمام صاحبان قدرت طوری حرکت می کنند تا از دیگران کم نیاورند و به هر قیمتی شده از آنها پیشی بگیرند. اما این روی کرد با شخصیت روزولت سازگار نبود. او تصمیم گرفت خود را از این جمعیت جدا و برای خود مزیتی ماندگار ایجاد کند. سال 1932 پس از مدتی فرمانداری ایالت نیویورک به عنوان نامزد ریاست جمهوری دموکرات وارد میدان سیاست شد و در برابر هربرت هوور نامزد جمهوری خواهان ایستاد. کشور در بحران اقتصادی بود و به نظر نمی رسید هوور بتواند از پس مدیریت این اوضاع برآید. با توجه به این نقطه ضعف کار برای هوور سخت شده بود و او همانند دموکرات‌ها در سال 1920 موضع تهاجمی به خود گرفت و روزولت را متهم به سوسیالیست بودن کرد. روزولت مستقیم به او جوابی نداد. به جای آن به سراسر کشور سفر کرد و ایده‌های خود را برای برون رفت امریکا از بحران مطرح کرد. او زیاد به ذکر جزئیات نپرداخت و تلاش کرد اعتماد به نفس و توانمندی‌های درونی خود را بازتاب دهد. هوور به شدت تهاجمی و عصبی به نظر می رسید. این رکود موجب شده بود به رغم تلاش فراوان محکوم به شکست شود. اما ظاهراً شکستش خیلی هزینه بردار بود. زیرا آرای پیروزی روزولت بالاتر از آن بود که بشود باور کرد. روزولت در هفته‌های پس از انتخابات خود را زیاد آفتابی نکرد. دشمنان او به تدریج از غیبتش استفاده و به او حمله کردند. آنها تلاش کردند به عموم مردم بقبولانند که روزولت به دلیل آماده نبودن برای چالش‌های این سمت در انظار عموم ظاهر نمی‌شود. انتقادها هر لحظه تندتر می‌شدند. اما روزولت در مراسم تحلیف چنان پرشور سخنرانی کرد که همگان را به تعجب واداشت. سپس در اولین ماه‌های حضور در کاخ ریاست جمهوری یعنی دوران صد روزه از مردی با ظاهر انفعالی به مردی مبارز و قدرتمند تبدیل شد و قوانین گذراند که موجب شد کشور احساس کند سرانجام کاری درست انجام شده است. در طول چند سال بعد این الگو تکرار شد. روزولت با مقاومت روبرو شد. دادگاه عالی برنامه های او را لغو می کرد و دشمنانش از هر سو مثل سناتور هوی پیلانگ و رهبر حزب کارگر، جان ال لوئیس از چپی‌ها و پدر چارلز کالگین و بازرگانان ثروتمند راستی کمپین‌های خصمانه علیه او راه می‌انداختند. روزولت در این مواقع عقب نشینی می‌کرد و در نبود او حملات بیشتر می‌شد. مشاوران او می‌ترسیدند، اما روزولت در واقع دنبال خرید زمان بود. او می دانست وقتی همه حملات یک طرفه باشد و او از پاسخ دادن به دشمنان و مخالفان امتناع کند، مردم از دست آنها خسته می شوند. سپس یک یا دو ماه پیش از انتخابات خود را آفتابی کرده، با لحنی محکم نظرات و ایده هایش را اعلام می کرد و به ناگاه و بسیار تند مخالفان خود را زیر آماج حملات می گرفت و آنها را خلع سلاح می کرد. این زمانبندی دقیق موجب می شد او در نگاه مردم بدرخشد. در دورانی که روزولت ساکت بود، حملات مخالفان بیشتر و تندتر می شد. اما همه اینها به او ابزار می داد که به موقع از آنها بهره می گرفت. او از خشم آنها استفاده می کرد تا آنها را افرادی مضحک نشان دهد. معروفترین نمونه سال 1944 رخ داد. وقتی نامزد آن سال ریاست جمهوری جمهوری خواهان توماس دیویی یک سری حملات شخصی به روزولت کرد و فعالیت‌های همسر او، پسرانش و حتی سگ اسکاتلندی او فالا از نژاد تریر را زیر سوال برد. او ادعا کرده بود فالا با پولی که مالیات دهندگان می‌دهند بزرگ و نازپرورده شده است. روزولت در یکی از سخنرانی‌هایش به این موضوع اشاره کرد. رهبران جمهوری‌خواه هنوز از این همه حمله به من و پسرانم راضی نشدند و حالا به سگ کوچولویم فالا حمله می‌کنند. فالا برخلاف دیگر اعضای خانواده‌ام از این اظهار نظرها عصبانی شد. وقتی فهمید که داستان نویسان جمهوری‌خواه داستانی به این مضمون برای سرهم کردند که من او را در جزایر الوشن آلاسکا جا گذاشتم. سپس ناوشکن را به هزینه مالیات دهندگان یعنی حدود 2-3-8 یا حتی 20 میلیون دلار برای پیدا کردن او به این جزیره اعزام کردم، روح اسکاتلندیش خشمگین شد. از آن روز دیگر آن سگ قبلی نیست. من به شنیدن مزخرفات بیپایه و اساس درباره خودم عادت کردم. اما فکر میکنم حق اعتراض به چنین ادعاهای دروغینی درباره سگم را داشته باشم. این سخنرانی بسیار خنددار تأثیری عمیق داشت. و حال که روزولت از همان کلام مخالفان برای مخاطب قرار دادن آنها استفاده کرده بود، آنها چطور می توانستند به او جواب دهند؟ هر سال که می گذشت، مخالفان روزولت با حمله به او خودشان را خسته می کردند. آنها هر بار بیشتر تحقیر می شدند و انتخابات آینده را یکی پس از دیگری از دست می دادند. تفسیر روزولت تحمل نداشت در حاشیه باشد و هیچ گزینه‌ای برای ارائه نداشته باشد. یکی از دلایلش این بود که انعطاف‌پذیر بود و در صورت لزوم خود را با شرایط تطبیق و مسیر رویدادها را به سادگی تغییر می‌داد. دلیل دیگرش محدودیت‌های جسمانی او بود. او از اینکه یک گوشه زیر بار زور برود بیزار بود. اوایل وقتی روزولت مانند بسیاری از سیاستمداران امریکا همان خط مشی رایج را در پیش گرفت، یعنی حمله ور شدن به مخالفان، به شدت احساس محدودیت می کرد. او از طریق آزمون و خطا به قدرت کاری نکردن و واکنش نشان ندادن پی برد. اکنون اجازه می داد مخالفانش حرکت اول را انجام دهند. خواه این حرکت حمله ور شدن به روزولت بود، خواه بیان عقاید و دیدگاه‌هایشان، روزولت چیزی را از دست نمی‌داد. آنها دست خودشان را رو می‌کردند و به روزولت اجازه می‌دادند در زمان مناسب از همان کلمات علیه خودشان استفاده کند. او سکوت اختیار می‌کرد و همین موجب عصبانیت بیشتر مخالفانش می‌شد. طوری که در حملات خود زیاده روی می کردند و رفتاری غیر معقول نشان می دادند و همین دیدگاه مردم را به آنها منفی می کرد. وقتی پرخاشگری این افراد آنها را به شدت آسیب پذیر می کرد، روزولت آفتابی می شد و با یک سخنرانی ساده ضربه نهایی و کشنده را وارد می کرد. سبک رفتاری روزولت را می توان شبیه به جوجیتسو دانست. جوجیتسو هنر دفاع شخصی در ژاپن است. مبارز در جوجیتسو با حفظ آرامش و صبوری برای رقبای خود طعمه می گذارد و آنها را وادار می کند اولین حرکت را بکنند. وقتی آنها به مبارز نزدیک می شوند، او را می گیرند یا حتی به او ضربه می زنند، برای مثال او را می کشند یا به سمت دیگری هل می دهند، او نیز با آنها حرکت و از قدرتشان علیه خودشان استفاده می کند. حال وقتی مبارز در لحظه مناسب قدم به جلو یا عقب بردارد، آنها به سبب شتابشان تعادلشان را از دست می دهند. اگر هم تعادلشان را از دست ندهند، در برابر ضد حمله آسیب پذیر شدند. حمله وری و حس تهاجم همان نقطه ضعف آنهاست، زیرا آنها را مجبور به حملات مکرر بدون فکر می کند، طوری که استراتژی خود را رو می کنند و متوقف شدن برایشان سخت می شود. سبک جوجیتسو در سیاست مزایای فراوان دارد. به شما توانایی می دهد بدون آنکه فردی مهاجم به نظر برسید، مبارزه تمام عیار کنید. انرژی شما را حفظ و نیروی مخالف شما را از بین می برد و از همه مهمتر گزینه های پیش روی شما را گسترده می کند و شما پیروزی خود را روی چیزی بنا می کنید که مخالفتان از کف داده است. تهاجم و پرخاشگری گمراه کننده اند. شاید به نظر برسد عصبانیت نقاط ضعف ما را پوشش می دهد. اما واقعیت این است که افراد عصبی و پرخاشگر نمی توانند هیجانات خود را کنترل کنند. آنها نمی توانند منتظر زمان مناسب شوند، به رویکردهای متفاوت بیاندیشند یا به این فکر کنند که چطور دشمن خود را غافلگیر کنند. آنها در اولین موج حمله به نظر قدرتمند می رسند. اما هرچه این حمله طولانی تر شود، ضعف بنیادین آنها بیشتر نمایان می شود و امنیت نداشتن آنها خود را نشان می دهد. بسیار ساده است که تسلیم ناشکیبایی شویم و اولین حرکت را بکنیم. اما در سکون و صبوری قدرت زیادی نهفته است، زیرا رقیب ما مجبور به برداشتن اولین گام می شود. قدرت درونی همیشه و همه جا بر خشونت ظاهری می چربد. زمان با شماست. ضد حمله های خود را سریع و ناگهانی انجام دهید. همانند گربه‌ای باشید که روی پنجه های پاهایش بلند می شود و در چشم به هم زدنی خود را روی طعمه می اندازد. جوجیتسو را در تمام کارهایتان وارد کنید. آن را در واکنش هایتان به رویدادهای روزمره به کار گیرید و با این هنر با شرایط روزگار روبرو شوید. اجازه دهید اتفاقات به سوی شما بیایند. در زمان و انرژی خود صرفه‌جویی کنید و منتظر لحظه های آنی و مناسب باشید و ضد حملات را تدارک ببینید. بهترین استراتژی در جنگ این است که عملیات را تا فروپاشی روحیه دشمن به تعویق بیندازید. شکیبایی وارد آوردن ضربه مرگبار را سهل‌تر و سریع‌تر خواهد کرد. ولادیمیر لنین.